11. از اینجا شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. اسرائیل میگوید در حمله هوایی به بلندی‌های جولان دست کم 4 نیروی نظامی کشته شدند. رهبر حزب دموکراسی نوین یونان میگوید مانع برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد شد. و 330 هکتار از منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد در زنجان در آتش سوخت. با سلام شنوندگان ارجمند رادیو فردا، از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز گزارش داد در حمله هوایی اسرائیل به بلندی‌های جولان در سوریه 4 نظامی که اسرائیل آنها را مسئول پرتاب راکت خوانده کشته شدند. به گفته اسرائیل روز پنجشنبه در منطقه قنیطره در بلندی‌های جولان 4 راکت از داخل سوریه پرتاب شده، اما به کسی آسیبی نرسیده است. اسرائیل میگوید به تلافی این شرایط روز جمعه حمله هوایی را انجام داده است. با این حال مقام‌های سوری میگویند در این حمله که در نزدیکی خط آتش‌بس میان دو طرف در منطقه اشغالی جولان رخ داده، 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند. گروه فلسطینی جهاد اسلامی اتهام شلیک راکت از خاک سوریه را به سوی اسرائیل رد کرده است. وانجلیس میماراکیس، رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین در یونان، روز جمعه گفت که تلاش می‌کند با تشکیل دولت ائتلاف مانع از برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی گفت برگزاری انتخابات زودهنگام تأثیر طولانی و منفی بر یونان خواهد داشت، اما توضیحی در این زمینه نداد. رهبر حزب دموکراسی نوین روز 3 روز برای تشکیل دولت مهلت دارد. از سوی دیگر یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که انتخابات زودهنگام یونان میتواند به شرایط دریافت کمک مالی مردم این کشور کمک کند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، روز جمعه اعلام کرد پذیرفتن سومین بسته نجات مالی برای یونان که شامل 86 میلیارد یورو کمک مالی به آتن است، شرایط این کشور را بهتر خواهد کرد. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست از آتش سوزی در 330 هکتار از منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد در زنجان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این آتش سوزی که از یک شنبه تا سه شنبه ادامه داشت، درختچه‌های جنگلی و مراتع این منطقه حفاظت شده از بین رفته است و برخی از حیوانات کشته شدند. منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد یکی از بکرترین مناطق طبیعی زنجان خوانده می شود. در پی درگیری‌های روزهای گذشته بین کره شمالی و کره جنوبی، کیم اون جونگ، رهبر کره شمالی، به نیروهای مسلح مرزی این کشور دستور داد در حالت آماده باش جنگی قرار گیرند. در مقابل، رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که سئول هیچ تحریکی از سوی کره شمالی را تحمل نخواهد کرد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
در حالی که صبح روز جمعه شهروندان کره شمالی به سوی محل کارشان رهسپار بودند، کامیون‌های مجهز به بلندگو خبر وضعیت نیمه جنگی کشور را در سطح شهر پیونگیانگ، پایتخت این کشور، مخابره می‌کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره شمالی به نیروهای مسلح مرزی خود دستور داد از ساعت 5 بعد از ظهر جمعه در حالت آماده باش جنگی قرار بگیرند. این دستور در پی اولتیماتوم پیونگیانگ علیه سئول صورت پذیرفت. کره شمالی از کره جنوبی خواسته است تبلیغات خود علیه پیونگیانگ را که از بلندگوهای مرزی پخش می‌شوند تا عصر شنبه متوقف کند. در غیر این صورت، سئول با عملیات نظامی روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، خبرگزاری کره جنوبی، بایک سیونگ جو، معاون وزیر دفاع کره جنوبی گفت به احتمال زیاد کره شمالی به 11 منطقه مرزی که بلندگوهای تبلیغاتی در آن مستقر شدند، حمله خواهد کرد. تنش‌های بین دو کشور از روز پنجشنبه در حالی تشدید شده است که کره شمالی چند گلوله توپ به خاک کره جنوبی شلیک کرد. این حملات پاسخ کره شمالی به بلندگوهای تبلیغاتی سئول بود. معاون وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد سئول این حملات را با شلیک 29 توپ به خاک پیونگیانگ پاسخ داده است. اما خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته است که 36 توپ به این مناطق مرزی اصابت کردند. هیچ تلفات و خساراتی از دو جبهه مخابره نشده است. تحلیلگران معتقدند دو کره مایل به ورود به جنگ نیستند، زیرا حملات روزهای گذشته منجر به خسارات و تلفات نشده است و هر دو کشور تلاش می‌کنند تا حملات تنها به شکل تهدید باقی بماند. پاک کون های رئیس جمهور کره جنوبی ضمن دیدار از یک مقر نظامی مسئول در منطقه مرزی در غرب اخطار داد سئول هیچ تحریکی از سوی کره شمالی را تحمل نخواهد کرد. خانم پارک همچنین از نیروهای نظامی خود خواست هر تحریک تازه‌ای از سوی کره شمالی را بلافاصله پاسخ دهند. در همین حال صدها فعال سیاسی ضد کره شمالی با تجمع در سئول علیه حملات نظامی پیونگیانگ تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان پوسترهایی با تصویر رهبر کره شمالی و پرچم این کشور را به آتش کشیدند. از زمانی که جنگ 1950 تا 1953 دو کره با آتش بس و بدون امضای هیچ قرارداد صلحی پایان پذیرفت، تنش بین دو کره ادامه داشته است. از چند هفته پیش و انفجار مین در نوار مرزی دو کشور که دو سرباز کره جنوبی بر اثر آن مجروح شدند، تنش بین دو کشور رو به افزایش بوده است. کره جنوبی میگوید این مین‌ها را کره شمالی کار گذاشته است و به تلافی این اقدام پخش تبلیغات توسط بلندگوهای قوی در نوار مرزی را که از بیش از 10 سال پیش خاموش بودند از سر گرفته است.
تازه ترین تحولات در ارتباط با تنش‌های میان دو کره در گزارش پروانه وحید منش.
سعید مرتضوی یکی از آشناترین نام‌های حوزه قضایی و امنیتی ایرانه، کسی که نامش با خیلی از پرونده‌های بزرگ حقوق بشری گره خورده، از بسته شدن فله مطبوعات در دوران محمد خاتمی تا کهریزک و جنبش سبز. به تازگی حکم سعید مرتضوی درباره اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک اعلام شد. تبرئه. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 من نیوشا بغراتی همراه شما هستم تا به همین مسئله بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و ما گفتگوی اقتصادی این ساعت. اوضاع اقتصادی ترکیه رو به وخامت گذاشته و با بدبینی روزافزون سرمایه‌گذاران خارجی روبرو شده است. اما چه عواملی باعث شدند که اقتصاد بسیار پویای ترکیه به نفس نفس بیفتد؟ این پرسشی است که رضا ولیزاده از رادیو فردا با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در میان گذاشته است. پاسخ فریدون خاوند را می‌شنویم.
اقتصاد ترکیه که طی 10 سال گذشته ببر آناتولی لقب گرفته بود، این روزا حال و روز خوشی نداره. شاخص کل بورس استانبول از آغاز سال میلادی جاری تا امروز 14% سقوط کرده. نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا طی همین مدت 20% کاهش پیدا کرده. کسری حساب‌های خارجی ترکیه رو به افزایش گذاشته و نرخ رشد کشور که 5 سال پیش بعد از چین در دنیا بالاترین بود تا زیر 3% پایین اومده. همه اینا نشون میده که معجزه اقتصادی ترکیه با دست‌اندازهای جدی روبرو شده که عمدتاً جنبه سیاسی دارند. دستگاه اجرایی ترکیه که از سال 2002 به این طرف در اختیار حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بود، طی مدتی کم و بیش طولانی در عرصه اقتصادی به موفقیت‌های درخشانی دست پیدا کرد. در فاصله 2002 تا 2014 تولید ناخالص سرانه در ترکیه 3 برابر شد و این کشور در جمع 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا قرار گرفت. ولی با توجه به اوجگیری تنش‌ها هم در صحنه درونی سیاست ترکیه و هم در رابطه با اوضاع منطقه، فضای مساعدی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی این کشور وجود نداره و چشمانداز تجدید انتخابات قانونگذاری در این کشور هم به جو بدبینی دامن میزنه.
به جز بی‌ثباتی سیاسی که بهش اشاره کردید به عنوان یکی از عوامل، چه عوامل دیگه از لحاظ صرفا اقتصادی در ایجاد بحران اخیر نقش داشتن؟
ترکیه مثل سایر قدرت‌های نوظهور اقتصادی به چشمانداز افزایش احتمالی نرخ بهره در آمریکا حساسه. این احتمال که تا اواخر سال جاری میلادی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه رو بالا ببره زیاد هست و اگر اینطور بشه سرمایه‌ها بیش از پیش به قدرت‌های نوظهور از جمله ترکیه پشت می‌کنند و برمیگردند به آمریکا. ترکیه از این چشمانداز میترسه چون که به دلیل کسری زیاد موازنه پرداختاش وابستگی زیادی داره به سرمایه‌های خارجی.
بحران اقتصادی اگر در ترکیه شدت بگیره چه تأثیری خواهد داشت بر اقتصاد ایران؟
ترکیه یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران است و حجم مبادلات دو کشور تا پیش از تحریم‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی بالای 20 میلیارد دلار بود. با سقوط لیر صادرات ترکیه به ایران بیشتر میشه، ولی در عوض اگر رکود در ترکیه شدت بگیره این کشور احتمالاً مجبور خواهد شد واردات مواد سوختی از ایران رو پایین بیاره. به هر حال تحولات ترکیه نمیتونه بر ایرانی‌ها بی تأثیر باشه. از جمله شمار زیادی شرکت ایرانی که در ترکیه مستقر شدند و یا ایرانی‌هایی که در ترکیه ملک خریدند.
رضا ولیزاده از رادیو فردا با فریدون قاون اقتصاددان مقیم پاریس نگاهی داشتن به نوسانات اوضاع اقتصادی در ترکیه. به خاورمیانه باز می‌گردیم. در حالی که برخی منابع خبری از استعفای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گزارش می‌دهند، منابع فلسطینی آن را رد می‌کنند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی المیادین میگوید محمود عباس از ریاست کمیته اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین استعفا خواهد داد. پیشتر برخی خبرهای تایید نشده از منابع اسرائیلی گفته بودند که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ممکن است به زودی استعفا دهد. بنا به این گزارش علاوه بر محمود عباس، حنا نشراوی، سای بریقات، احمد مجدلانی، محمود اسماعیل، احمد قرعی و غسان الشکعت نیز استعفا می‌دهند. این در حالی است که حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب ساکن ترکیه، می‌گوید این خبر را منابع فلسطینی معتبر تایید نمی‌کنند.
این موضوع که آقای محمود عباس و جمعی از اعضای کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش استعفا دادن به این شکل صحت نداره. منابع فلسطینی اون رو رد کردن، منتها روز شنبه آینده جلسه‌ای وجود داره که مسائلی بررسی میشه برای برگزاری شورای ملی فلسطین.
بر این اساس کمیته مرکزی تشکیلات خودگردان چنانچه قصد انجام چنین استعفایی را داشته باشد برای هموار کردن راه انتخابات بعدی است و نه کنار گذاشتن محمود عباس. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب ساکن ترکیه، میگوید
طبق قانون اساسی فلسطینی ها و ماده 14 این قانون اساسی مطرح میکنه که چنانچه یک سوم اعضای کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش حضور پیدا نکنن یا غیبت کنن یا استعفا بدن، موضوع تشکیل شورای ملی فلسطینی ضروری میشه. به همین خاطر آقای محمود عباس با هدف در واقع برگزاری اجلاس شورای ملی فلسطین احتمال داره که روز شنبه کم شدن این افراد از کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش رو مطرح کنه، اما نه به شکلی که در خبرگزاری ها یا در جای دیگه مطرح شده که اینها الان استفاده دادن.
محمود عباس در 10 سال گذشته و پس از مرگ مشکوک یاسر عرفات به ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی رسید.
مرداد قاسم‌فر گزارش میداد. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. با این یادآوری که شماره پیامگیر رادیو فردا برای پیام‌های شما هست 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما در مورد برنامه‌های رادیو فردا هستیم. We'll be right back.